ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در روز جهانی زن، 8 مارس، 18 اسفند ماه 1402. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان و پس از اون این مجله نیمروزی رو پی میگیریم. بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره اعتراض‌های سراسری سال 1401 ایران در نخستین گزارش خود به شورای حقوق بشر این سازمان اعلام کرد که سرکوب خشونتبار اعتراض‌ها منجر به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی شده که به نوشته این کمیته بسیاری از موارد آن مصداق جنایت علیه بشریت است. کمیته سازمان ملل در این گزارش که جمعه منتشر شد گفته موارد نقض حقوق بشر و جنایت در جریان سرکوب اعتراض‌ها شامل قتل، اعدام‌های فراغذایی و مرگ‌های غیرقانونی، استفاده غیر ضروری و بی‌رویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت است. این کمیته همچنین حکومت ایران را مسئول اعمال خشونت فیزیکی دانسته که به مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس منجر شد. در آمریکا جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه پنجشنبه به وقت این کشور در سخنرانی سالانه خود در کنگره آمریکا گفت ایجاد ثبات در خاورمیانه به معنی مهار کردن تهدیدهای ایران است. آقای بایدن در این سخنرانی دموکراسی را در آمریکا و همچنین خارج از آمریکا زیر حمله توصیف کرد. آقای بایدن در سخنرانی خود با انتقاد از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دلیل حمله به اوکراین گفت اگر کسی فکر می‌کند پوتین در اوکراین متوقف می‌شود، من اطمینان می‌دهم او این کار را نخواهد کرد. جو بایدن بدون نام بردن از دونالد ترامپ بارها از سیاست‌ها و اظهارات او انتقاد کرد و همچنین با دفاع از حق سخت جنین زنان در آمریکا گفت در صورت پیروزی در انتخابات آتی برای احقاق این حق تلاش خواهد کرد. در واکنش اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا و مهمترین رقیب آقای بایدن در واکنش به سخنرانی سالانه جو بایدن در کنگره نوشت بایدن ایران را ثروتمند کرد و مشکلات خاورمیانه به همین دلیل است. این رقیب جمهوری‌خواه آقای بایدن در انتخابات آینده ساعتی پس از سخنرانی جو بایدن در شبکه اجتماعی تروس سوشیال نوشت در زمان من ایران برشکسته بود و خاورمیانه به دلیل بایدن در حال انفجار است. دونالد ترامپ در نوشته‌های دیگر خود نیز به تندی از سخنرانی‌های جو بایدن انتقاد کرد. در ایران سمیه محمودی نماینده فعلی شهرضا در مجلس در گفتگو با روزنامه شرق چاپ تهران گفت انتخابات سالمی برگزار نشد. به گفته خانم محمودی در انتخابات اخیر مجلس و خبرگان رهبری پدیده خرید و فروش رأی و پول پاشی ها به وفور دیده شده است. این نماینده مجلس در ادامه گفت که افراد بسیاری پس از حضور در پای صندوق متوجه شدند که با کد ملی آنها پیش از آنها رأی داده شده است. نماینده مجلس در مجلس 10 و 11 با اشاره به خرید و فروش آرا گفت خرید و فروش رای از 100,000 تا 1.5 میلیون تومان انجام شده و پک های هدیه هم به رای دهندگان داده شده است. فرمانده ارشد ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده میگوید جمهوری اسلامی خاورمیانه را به کانون بحران‌ها تبدیل کرده. به گفته مایکل کوریلا راه حل بازداشتن تهران این است که بفهمد این رفتار برایش عواقب جدی به همراه دارد. این مقام ارشد نظامی ایالات متحده با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از گروه افراطی حماس و شبه نظامیان حوثی تاکید کرد که اقدام‌های حکومت ایران منطقه را در بی‌ثبات‌ترین وضعیت 50 سال اخیر قرار داده است. او با اشاره به امکان دسترسی تهران به سلاح هسته‌ای گفت اگر جمهوری اسلامی به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شود خاورمیانه برای همیشه تغییر خواهد کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید. گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره اعتراضات در ایران، تبعیض علیه زنان مصداق جنایت علیه بشریت. سخنرانی یک ساعته رئیس جمهور آمریکا جو بایدن چه گفت و واکنش به آن چه بود؟ از چرایی سهم کمتر زنان در رسانه‌ها خواهیم گفت. و همچنین نگاهی داریم به دلایل تسلیم بسیاری از زنان به مادر نشدن. درباره اینها و البته بیشتر از اینها در همین مجله نیمروزی رادیو فردا اگر تا 14:30 در ایران همراه ما بمانید. در ابتدای خبرهای این مجله هم شنیدید درباره گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، کمیته‌ای که تشکیل اون به شکلی استثنایی پس از بروز اعتراضات در ایران، اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی، از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب شد. حالا کمیته حقیقت‌یاب تعیین شده توسط شورای حقوق بشر در اولین گزارشش جمهوری اسلامی رو مسئول خشونت فیزیکی منجر به مرگ مهسا ژینا امینی معرفی کرده و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران رو مصداق جنایت علیه بشریت دونسته. از فرشته قاضی بیشتر درباره این گزارش بشنوید.
در این گزارش که روز جمعه 18 اسفند منتشر شد، آمده است که سرکوب خشونتبار اعتراضات مسالمت‌آمیز و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران منجر به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران شده که بسیاری مصداق جنایات علیه بشریت محسوب می‌شوند. گزارش کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی که به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شده، تصریح کرده که موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین المللی در بستر اعتراضات زن زندگی آزادی شامل قتل، اعدام‌های فراغذایی و مرگ‌های غیرقانونی، استفاده غیر ضروری و بی‌رویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت است. شورای حقوق بشر سازمان ملل 3 آذر 1401 کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی در مورد جمهوری اسلامی ایران را جهت تحقیق و بررسی موارد گزارش شده نقض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات سال 1401 تشکیل داد. در اولین گزارشش این کمیته میگوید احراز کرده است که خشونت فیزیکی در طول بازداشت منجر به مرگ غیرقانونی مهسا ژینا امینی شده و دولت ایران به جای انجام تحقیقات سریع و کارآمد فعالان حقیقت را پنهان و حق دسترسی به عدالت را سلب کرد. کمیته حقیقت‌یاب کشته شدن 551 معترض توسط نیروهای امنیتی که دست کم 49 تن از آنها زن و 68 تن کودک بودند را تایید کرده و میگوید که سلاح‌های گرم از جمله اسلحه‌های تهاجمی جنگی عامل اکثریت موارد جانباختن افراد بود. این کمیته همچنین به کشته و مجروح شدن نیروهای امنیتی احسان کرده، اما به این نتیجه رسیده که اکثریت اعتراضات مسالمت‌آمیز بودند. کمیته حقیقت‌یاب از فقدان همکاری معنادار از سوی مقامات ایران با تحقیقاتش، از جمله اطلاعات در رابطه با کشته شدن و جراحات وارده به نیروهای امنیتی، ابراز تأسف کرده. در گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمده است که اعتراضات به دلیل رهبری زنان و جوانان طولانی بودن و در نهایت واکنش خشونت‌آمیز حکومت امری بی سابقه بود. در بخش دیگری از این گزارش کمیته حقیقت‌یاب میگوید که موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت را احراز کرده است. دستگیری‌های خودسرانه از جمله بازداشت کودکان، استفاده از آمبولانس برای انتقال بازداشت شدگان، آسیب‌های گسترده چشمی به معترضان، ایجاد کارزار تخریب معترضان توسط حکومت، اعدام و محاکمه‌های شتاب زده مبتنی بر اعترافات اخذ شده تحت شکنجه از دیگر مواردی است که در این گزارش به آنها اشاره شده است. کمیته حقیقت‌یاب می‌گوید مدارک و شواهدی از ارتکاب قتل‌های فراغذایی به دست آورده است. این کمیته می‌گوید که 10 نفر در معرض خطر اعدام یا دریافت احکام اعدام در ارتباط با اعتراضات هستند و شمار بسیاری هنوز به دلیل حمایت کردن از جنبش زن زندگی آزادی در حال پرداخت هزینه‌های گزاف هستند.
گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید درباره گزارش کمیته حقیقت یا به تعیین شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. حتما در ساعت‌های پیش رو درباره این گزارش بیشتر صحبت خواهیم کرد، تحلیلی‌تر صحبت خواهیم کرد. اگه می‌خواید بیشتر درباره این گزارش بخونید به وبسایت ما سر بزنید، در اونجا خبر اول ما درباره این گزارش کمیته حقیقت یا هست که تبعیض و سرکوب زنان ایران رو مصداق جنایت علیه بشریت دونسته. در روز جهانی زن با شما صحبت میکنیم. در وبسایت رادیو فردا همچنین مطلبی منتشر شده امروز که میپرسه چرا زنان بیشتر از مردان قربانی تغییرات اقلیمی شدن. در این باره هم میتونید در radiofarda.com بخونید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته در سخنرانی که موسوم هست به وضعیت عمومی کشور در کنگره آمریکا، با انتقاد صریح از رویکرد دونالد ترامپ نسبت به ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و تقابل با روسیه، گفت که آمریکا پا پس نخواهد کشید. آقای بایدن در این سخنرانی همچنین به جنگ در غزه و نقش ایران در ناامنی منطقه هم اشاره کرد. از اردشیر طیبی بشنوید.
رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه 17 اسفند در سخنرانی وضعیت عمومی کشور در کنگره آمریکا در مورد مهمترین مسائل جاری در جهان و همچنین چشمانداز خود برای یک دوره 4 ساله ریاست جمهوری دیگر صحبت کرد. جو بایدن سخنرانی خود را با بیان این نکته آغاز کرد که دموکراسی در داخل و خارج از آمریکا مورد تهدید است و از دونالد ترامپ به خاطر دعوت از پوتین برای حمله به کشورهای ناتو در صورتی که آنها هزینه‌های دفاعی بیشتری را خرج نکنند انتقاد کرد. او با یادآوری نقش رونالد ریگان رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا از ایستادگی او مقابل اتحاد جماهیر شوروی و نقشش در فرو ریختن دیوار برلین گفت.
When a Republican president named Ronald Reagan thundered, Mr. Gorbachev, tear down this wall.
رئیس جمهور ایالات متحده سپس با اشاره به دونالد ترامپ گفت که حالا سلف من، یک رئیس جمهور سابق جمهوری خواه، به پوتین میگوید هر کاری میخواهی بکن و گفت که به نظرش این ظالمانه، خطرناک و غیر قابل قبول است. جو بایدن همچنین گفت که آمریکا یکی از پایه‌گذاران ناتو است، اتحاد نظامی کشورهای دموکراتیک که پس از جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از جنگ و حفظ صلح ایجاد شد. رئیس جمهور آمریکا که کنگره را تحت فشار قرار داده است تا بودجه بیشتری به اوکراین برای جنگ با روسیه اختصاص دهد، همچنین پیامی برای پوتین داشت.
My message to President Putin, who I've known for a long time, is simple. We will not walk away.
آقای بایدن خطاب به ولادیمیر پوتین گفت که ما کنار نمی‌کشیم. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث به انتقاد بایدن پاسخ داد و نوشت که او گفته من در برابر رهبر روسیه کرنش کرده‌ام، اما او، اشاره به آقای بایدن، همه چیز از جمله اوکراین را به آنها داد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این سخنرانی به بایدن که محبوبیت پایینی دارد، فرصت داد تا مستقیما با میلیون‌ها بیننده تلویزیونی آمریکا درباره چشم‌انداز خود برای یک دوره 4 ساله دیگر صحبت کند. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنرانی خود به موضوع درگیری‌ها در خاورمیانه و جنگ بین اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در غزه اشاره کرد.
The only real solution to the situation is a two-state solution over time.
آقای بایدن گفت تنها راه حل واقعی تشکیل دو کشور است و گفت که این را به عنوان حامی مادام العمر اسرائیل میگوید.
Creating stability in the Middle East also means containing the threat posed by Iran.
جو بایدن در خصوص اقدامات جمهوری اسلامی ایران در منطقه نیز گفت که ایجاد ثبات در خاورمیانه به معنای مهار کردن تهدیدها از جانب ایران است. او با اشاره به حملات شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ گفت که به همین دلیل ائتلافی با بیش از 10 کشور تشکیل داده است تا کشتیرانی بین‌المللی و آزادی آبراه‌ها در دریای سرخ را حفظ کند. این آخرین سخنرانی بایدن در کنگره در دوره جاری ریاست جمهوریش و پیش از انتخابات ریاست جمهوری بود. در پاسخ کیتی بریت، نماینده جمهوری‌خواه در ایالت آلاباما، به شدت از آقای بایدن انتقاد کرد و گفت سیاست‌های او مایه شرمساری است و رویای آمریکایی برای بسیاری از خانواده‌ها تبدیل به کابوس شده است. در جریان سخنرانی آقای بایدن، نیز دریک فان اوردن، نماینده جمهوری‌خواه از ایالت ویسکانسین، فریاد کشید و او را دروغگو خطاب کرد.
گزارش اردشیر طیبی را می‌شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در radiofarda.com میتونید اخبار و گزارش های ما رو، همچنین همین مجله نیمروزی که شنونده اون هستید رو بشنوید، گزارش های ما رو بخونید، گزارش های تصویری ما رو ببینید. در این روز در radiofarda.com گزارشی منتشر شده درباره روز جهانی زن در ایران و تاکید فعالان زن بر حفظ دستاورد بی‌توجهی به حجاب اجباری. همزمان با فرارسیدن 8 مارس روز جهانی زن، کمپینی به نام جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی از سوی فعالان ایرانی شکل گرفته و شماری از کنشگران زن بر خارج شدن خاکریز حجاب از دست حکومت تاکید کردند، چیزی که اونها از اون یاد کردند. همچنین نرگس محمدی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل که در زندان به سر میبره، در پیامی برای مراسم اهدای پلاک و لوح یادبود در میلان ایتالیا که در تقدیر از اون نصب شد، خواستار کمک جهانی برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در ایران شد. در این باره میتونید بیشتر بخونید در radiofarda.com. امروز در این روز جهانی زن، یکی از سوالاتی که برای ما هم در رسانه رادیو فردا مطرح شد درباره نقش زنان بود در رسانه ها و اینکه چرا سهم زنان در رسانه ها کمتر هست. سوالی که ساعتی پیش از شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر مسائل زنان در فرانسه پرسیدم.
من فکر میکنم اصلا اساس قضیه، میدونی، یعنی یه مقدارش که برمیگرد به مسئله تبعیض، یعنی یک تبعیضات جنسیتی که تقلیل دادن زنان هستش به یک موقعیت، یعنی در واقع زنان رو از نظر صلاحیت و از نظر کاری که میتونن بکنن، در واقع اصل قضیه تبعیض جنسیتی رو این هستش که میان زنها رو تقلیل میدن به یک جایگاهی و میگن خب اینا لزوماً در این زمینه بهترن. مثلا در زمینه مشاغل هم ما میبینیم که زنها در زمینه خدمات و یعنی مسائلی که برمیگرده باز به مسئله تعاریفی از زنانگی و مردانگی و اینا، خب این توی تاثیر میذاره روی نوعی که به زنها برخورد میشه. حالا اگه برگردیم توی مدیا هم ما میبینیم که توی وقتی ما میگیم کارشناسی، این کارشناسی برمیگرده به جنبه‌های متفاوت. ما میبینیم که مثلا فرض کنیم وقتی که مسئله موقعیت زنان میشه، خب فکر میکنن باید حتما برن دنبال زنها، اینجا خیلی روشن میرن. ولی وقتی که من برمیگرده به یه مسائلی که لزوما به موقعیت زن ها برنمیگرده، برمیگرده به مسائل سیاسی عمومی، برمیگرده به مسائل علمی، این تصویر کمتر به ذهن میاد که یک زنی میتونه در موردش صحبت کنه.
اما زنان خودشون چه کار میتونن بکنن برای بهبود بخشیدن به این وضعیت؟
بله، من فکر میکنم که یه مقداری از یه بخشی از مسئله برمیگرده به اینکه زنها، و من در حوزه کاری خودم خیلی باهاش مواجه بودم، زنها خیلی بیشتر این سوال رو از خودشون میکنن، آیا من صلاحیت دارم یا نه. یعنی شما وقتی که به مردها مراجعه میکنین کمتر این سوال در اینطوری که به نظر میاد در ذهنشون میشه که آیا من راجع به این موضوع که از من سوال میکنن آیا من صلاحیت دارم یا نه. ولی زنها خیلی هاشون، یعنی حالا یه اقلیت هم وجود دارن که نه این کار نمیکنن، منظورم به طور عمومیه، یعنی یه مقدار مسئله این اعتماد به نفس مطرح میشه در مورد مسائلی که لزوماً عمومیه، یعنی مثلا در مورد امر سیاسی. و یه نکته دیگه هم وجود داره، زنها باید بتونن تو زمینه‌های مختلف بتونن این رو در خودشون پرورش بدن که اونا باید حتما مورد سوال قرار بگیرن. حالا شما میبینین که مثلا در فرانسه اخیراً یه تحقیق شده بود، این بود که خب حالا 41% هستن زنها تو رسانه‌ها، ولی زمان صحبتی که اونا دارن، یعنی مثلا زنها میرن توی برنامه، خب ما میبینیم که این زمان خوب تقسیم نمیشه و خب یعنی در واقع زنها کمتر از این فرصت استفاده میکنن. یعنی برمیگرده باز دوباره به اون نکاتی که بعد خودشون در خودشون پرورش بدن. و حتی من میتونم بگم که ما با یک نوع، اینو دیگه قطعا میتونم بگم که خودم در اطراف خودم میبینم در مورد ایرانی ها، من میتونم بگم که ما با یک بحران اعتماد به نفس در واقع به یه معنی به یه شکلی مواجه هستیم، به جز یک عده قلیلی وقتی که میان سراغ زنها شما یک نامهای خاصی رو فقط داری. ولی وقتی صحبت از صاحب نظر شدنه، من حالا نمیخوام همه بار رو بذارم رو دوش زنها، ولی فکر میکنم خود زنها میتونن در این زمینه ها بیان جلو و تجربه کنن، بیاموزن، اشتباه کنن، دوباره این اشتباهات رو تصحیح بکنن. یعنی در واقع این تصویر خیلی کاملی که از خودشون نباید داشته باشن و بتونن بپذیرن بیان. بعد یه نکته دیگه هم هست، اینم نوعیه که برخورد میشه وقتی که زنها میان توی رسانه. یعنی شما وقتی که مثلا تو این فضای مجازی نگاه میکنی،
منظورتون شکل حملاتی است که شاید شکل انتقاد و بیشتر حملاتی که مخصوصا در فضای مجازی علیه زنها اتفاق میفته؟
بله، یعنی شما میبینین که گیر میدن به ظاهر و به اون چیزی که اون زنها هستن، میدونین؟ یعنی منظورم به صلاحیت برخورد نمیشه،
یعنی زن بودنشون مورد حمله قرار میگیره بیشتر از نظری که ابراز میکنن.
بله، حالا یا حمله یا توجه، یعنی میتونم بگم که حتی توجه، حتی موقعی که مثبته، حتی موقعی که منفیه. میخوام بگم نقطه به اصطلاح برخورد میشه به زن، زنانگیشه. چجوری هست، چجوری حرف میزنه، چجوری لباس میپوشه، چجوری ریختش، چجوریه، یعنی میدونی همه اینا مورد توجه قرار میگیره، توجه رو اونه نه اون محتوا. بنابراین وقتی که این باشه یه مقدار مانع به وجود میاره، چون ترس به وجود میاره و اینو نباید ترسید. برمیگرده به اینکه شما یک، خودتون رو قبول داشته باشین، دو، در صلاحیت خودتون، در رشد خودتون، نه اینکه خودتون رو قبول داشته باشین به مناسبت اینکه زنین حتما صلاحیت دارین. اینم خودش یک نقطه خیلی بدیه. یعنی من به نظرم به این موضوع هم، این موضوع هم میتونه مانع بشه، برای که فکر این که بله، چون میدونید یه بحثی بود سر تعداد برابر زنها و مردها. یکی از جاهایی که این تعداد خب خیلی خوبه، کوتا که میذارن، ولی در این حال این تصور نباید داده بشه که چون زنه بنابراین چون زنها میتونن، احتیاجی به صلاحیت نداشتن چون زنه. هر دو جانبش به نظر من خطرناکه. و اونجایی که بر میگرده به خود ما، من فکر میکنم یکی اینه که ما از این که مورد قضاوت قرار بگیریم نترسیم. وقتی که مورد قضاوت قرار میگیریم به دلیل مثلا ابعاد جنسیتی، به هیچ عنوان، یعنی نمیگم ناراحت نشیم، ولی این بی‌انصافی ها رو اول نذاریم، یعنی نذاریم که اینا ما رو تحت تاثیر قرار بدن و بریم جلو. یعنی که در واقع قبول کنیم و به مرور روی اینم توجه کنیم که ما حامل یک تاریخ دهها و دهها و قرنها هستیم. الان ما در یه بهترین موقعیت این تاریخ به سر میبریم و خب البته کافی نیست. این که پشت سر ما یک زمانهایی بوده که اصلا صدای ما شنیده نمیشده. تون دامنه اون دیدتون وسعت بدین، بقیه هم وسعت بدن. حالا شما خودتون از خودتون شروع کنین، باید خودتون رو محدود نکنین به اینکه شما زنین، بنابراین این چیزی که داره براتون اتفاق میفته در این چارچوب بررسی بشه. یعنی از این حالت قربانی که وجود داره ولی نسبی، این هم میایین بیرون و بعد میشین یک آدم فاعل، یک آدم مختار، یک آدم پوینده، یک آدم جوینده. بعد وقتی که همه اینا رو داشتین، هم زندگی خودتون بهتر میشه، برای که دیگه از این حالتی که نمیتونم میایین بیرون و میگین سعیم رو میکنم. و بعد اینم فراموش نکنیم که این چالش ها زندگی رو هیجان انگیزتر میکنه، یعنی مبارزه زندگی رو هیجان انگیزتر میکنه.
شهلا شفیق بود در پاریس. ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام از رادیو از زنان پرسیدیم از تجربه خود از زن بودن بگند. زیبا عباسی برای ما نوشته در خاورمیانه پروفسور هم که باشی از نظر حقوقی حداقل یک گام از مردان عقب‌تر هستی، محکوم به تحمل، سازگاری و گذشت، وگرنه به انهای مختلف رانده میشی. شما هم به ما بگید که چه فکر می‌کنید. فرصتی هست تا سری بزنیم به یک تصمیمی که زنان می‌گیرند در زمینه مادر نشدن و ابعاد مختلف اون با رویا ملکی.
ترجیح میدم که اصلا هیچ بچه‌ای نداشته باشم تو زندگی. به جای اون خب ما حیوانات رو خیلی بهشون میرسیم.
یکی هم قاچاقی به دنیا اومد.
خب فرض این یه ذره سطح انتظارات پایین‌تر بود به نظر من. یه ذره خرج کمتر بود.
خب توی این وضعیت اقتصادی خب امکانش نیست.
این زنان ایرانی هم همچون میلیون‌ها زن در جهان برنامه‌ای برای بچه‌دار شدن ندارند. رکورددار زنانی که به ادامه نسل پشت پا زدند زنانی در کره جنوبی هستند. آنها پایین‌ترین میزان زاد و ولد در جهان را دارند، مثل زنانی در سنگاپور و بسیاری از کشورهای اروپایی. مسیر نزولی زاد و ولد یکی از دغدغه‌های رهبران دنیاست. نگرانی که دولت‌ها را مجبور کرده خلاق باشند و برنامه‌های سخاوتمندانه پیشنهاد بدهند تا زنان را راضی به مادر شدن کنند. از کمک هزینه‌های ماهانه و مرخصی با حقوق تا سوبسید در تهیه خانه و خودرو. اما این دست و دلبازی‌ها در بیشتر مواقع دولت‌ها را ناکام گذاشته. ایران هم در سرازیری پیریست، اما حکومت به جای کمک‌های واقعی بیشتر تشویق و تبلیغ میکنه. ردیف بودجه گذاشته و وعده وام میده، اما باز هم آمارهای سازمان ثبت احوال کشور گواه فرزندگریزی میان زنان ایرانه. در 9 ماهه نخست 1402 تعداد زاد و ولد رکورد کمترین رو در 10 سال گذشته شکست. فارغ از زنان در جهان، چرا زنان ایران رغبتی به فرزند آوری ندارند؟ جانا 25 ساله مقیم تهران، مدیر یک شرکت تبلیغاتی، از تصمیمش میگوید.
به نظر من ادامه نسل توی ایران میتونه یک اشتباه خیلی بزرگ باشه، به خاطر اینکه آدما توی ایران حتی حقوق اولیه خودشون هم ندارن. حق پوشاک، مسکن، غذا، حقوق اولیه انسان. ما اینجا نه هوا داریم، نه آب داریم، نه حتی خاک داریم، نه منابع داریم، همش از بین رفته. هیچ برنامه‌ریزی برای آینده وجود نداره. ما فقط مجبوریم برای امروزمون برنامه‌ریزی بکنیم و زندگی بکنیم. هر لحظه ممکنه درگیر جنگ بشیم. فکر می‌کنم اضافه کردن یک آدم به این کشور میتونه یک ظلم در حق اون آدم و حتی در حق خودمون باشه، بخاطر اینکه ما حتی خودمون هم نمی‌دونیم فردا قرار چیکار بکنیم. من به عنوان یه زن ایرانی دلم نمی‌خواد که بچه‌دار بشم.
چون میگوید بهتر است نسل در ایران ادامه نداشته باشه. حسین قاضیان، جامعه شناس، ریشه این خاص رو در ناامیدی میدونه.
به طور کلی فرزند داشتن چیزیست مربوط به آینده. درسته که امروز در موردش تصمیم گرفته میشه، اما رو به آینده داره. بنابراین اگر آدم‌ها احساس کنن که در آینده اوضاع بهتر از امروز خواهد بود، ممکن تمایلی هم به بچه دار شدن داشته باشن، صرف نظر از سایر شرایط. اما اگر در افق جامعه ابرهای بهبود حضور نداشته باشن و مردم احساس نکنن آینده از امروز بهتره، تمایل به داشتن فرزند که چیزیست مربوط به آینده هم رخ نمیده. در کنار این بگذارید بی‌ثباتی‌های مکرری که در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی رخ داده در تمام این دهه‌های اخیر و آدم‌ها رو دچار تردید کرده. ما در واقع در یک جامعه مردد زندگی می‌کنیم. مردد و نومید. تردید و نومیدی دو تا چیزهاییه که جلوی آینده رو می‌گیره و این آینده اگر مربوط به فرزنددار شدن باشه، جلوی فرزنددار شدن رو می‌گیره.
اینها تنها دلایلی نیست که زنان ایران رو مجبور میکنه از مادر شدن دست بکشن. بیشتر از سحر بشنویم، 33 ساله، دندانپزشک در تهران.
دوست دارم بچه‌م توی یه محیط امن بزرگ بشه، رشد کنه، درس بخونه، خودشو به مدارج بالا برسونه. اینا هیچ کدومش توی ایران فراهم نیست. تو اینجا فقط تنش هست. اینجا فقط این هستش که چه کار بکنیم که روزمرگی هامون بگذره. اینا برای بچه من نمیتونه تعلیم و تعلم باشه. اینا همه زجره.
در حالی که دنیا به بچه نیاز داره، اما بسیاری از زنان زندگی بدون فرزند رو انتخاب کردند. روشنک آسرکی، اقتصاددان، زاویه دیگری از این انتخاب رو موشکافی میکنه.
به دلیل عدم فرصت‌های برابر و وجود شکاف‌های جنسیتی در ایران، زنان همواره نسبت به مردان باید تلاش بیشتری رو داشته باشن برای رسیدن به اهداف یکسان. و این تلاش مضاعف باعث میشه که زنان از یک سو احساس کنن که زمان کافی برای پذیرش نقش مادری رو ندارن و از طرف دیگه مادر شدن چه در برخی خانواده‌ها از نظر فرهنگی و چه در بازار کار ابزاری برای جدا کردن اونها از جامعه و کار میشه و در نتیجه اونها برای حفظ امنیت شغلی یا طی کردن مسیر پیشرفتشون به ناچار نقش مادری رو نمیپذیرن. همچنین برخلاف ادعاها و شعارهایی که برای افزایش جمعیت از سوی جمهوری اسلامی صورت میگیره، در عمل هیچ حمایت قانونی و اجتماعی مشخصی از زنان مادر شده وجود نداره و اساساً از نظر ایدئولوژیک حکومت وظیفه زنان رو همسرداری و فرزندآوری میدونه و در بسیاری موارد میبینیم که مشارکت اقتصادی زنان و حیات اجتماعی زنان قربانی مادر شدن اونها میشه و طبیعیه که در این شرایط یک مقاومت در برابر پذیرش نقش مادری از سوی برخی زنان رو شاهد باشیم.
گرچه برخی از زنان فرزند آوری رو در تعارض با شکوفایی و پیشرفت خودشون میبینن، اما بیمیلی بسیاری از اونها به ترسها و نگرانیهاشون گره خورده. از خانه تا جامعه. فرزانه 45 ساله، مدیر یک سالن زیبایی در کرج، از دل مشغولی هاش میگه.
وقتی که اجتماع ما انقدر دچار فساده و استحکامی نیست تو خانواده و طلاق خیلی شایع شده، آدم آینده‌ای رو نمیبینه که بخواد فرزند یا به دنیا بیاره.
هر ساله در جهان خانواده ها کوچکتر میشوند و زنان زیادی با شناخت از خود و جهان تصمیم گرفتند کارهای کم زحمت‌تر و پرسودتری انجام بدند. فرزند آوری جز این کارها نیست. اونها فارغ از همه تبلیغ ها و تشویق ها، به دور از شعارهای حکومت ها برای فرزند آوری، مادری خودشون انتخاب کردند مادر باشند یا نه.
و با این گزارش رویا ملکی میرسیم به پایان این مجله نیمروزی. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود.